بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بعد از اقامه ادله توحید خالق و رب و اله و معبود فرمود بشر به دو قسم تقسیم شدن، عده‌ای ملحدن و عده‌ای موحد. ملحدان آثار سوءشون مشخص است و موحدان آثار حسنشون هم روشن. درباره ملحدان و مستکبران فرمود الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، که بحثش گذشت. درباره موحدان و مؤمنان فرمود الذین تتوفاهم الملائکه طیبین. گاهی بر اساس صنعت احتباک چهار امر را که میخوان ذکر کنن که این امور چهارگانه هر دو به دو مقابل همان، گاهی یکی از دو مقابلها را ذکر میکنن تا مقابل دیگر معلوم بشود. این از در بحث‌های ادبی عنوان صنعت احتباک است. از این نمونه در قرآن کریم کم نیست. اون چی که در سوره مبارک یاسین به مانند آن است از همین قبیل است. فرمود لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین. در اینجا بر بین امور چهارگانه فقط دو قسم ذکر شد، اون دو قسم دیگر معلوم است. برای اینکه انسان یا زنده است یا مرده، یا کافر است یا مؤمن، حیات در مقابل ممات است، کفر در مقابل ایمان. در بین امور چهارگانه دو امر ذکر شد تا اون دو امر دیگر معلوم بشود. فرمود لینذر من کان حیاً، این قرآن در آدمای زنده اثر میگذارد ولی کافران طرفی نمیبنده. با این دو تعبیر زنده و کافر چهار مطلب معلوم میشود. این که فرمود لینذر من کان حیاً یعنی مؤمن حی است و کافر مرده است. به جای اینکه بفرماید در مرده ها اثر نمی گذارد، فرمود در کافرها اثر نمی گذارد. یعنی انسان کافر مرده است و انسان مؤمن زنده است. در بین این اوصاف چهارگانه دو وصف ذکر شد که دو وصف دیگر بالمقابله معلوم می شود. طیب و خبیث در مقابل همان، ظالم و عادل در مقابل همان. در این بخش در بین این اوصاف چهارگانه فقط ظلم و طیب ذکر شد، ظالم و طیب ذکر شد. مقابل ظالم عادل است، مقابل طیب خبیث است فهمیده می شود. اونجا که فرمود الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، مقابلش کسانی هستند که نسبت به خودشون احسان می کنند، ظلم نمی کنند. اینجا که فرمود الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، مقابلش کسانی هستند که خبیث می میرند. در آیات دیگر اینها رو به صراحه مقابل هم قرار داد. فرمود به اینکه لیمیز الله الخبیث من الطیب، و این آزمون الهی برای اینکه خبیث از طیب جدا بشه. و یجعل الخبیث بعضه و علا بعض فیرکمه و یجعله فی جهنم. این مضمون هست که خبیث از طیب در آزمون الهی جدا میشه، این خبیث ها رو کنار هم جمع میکنن، وقتی متراکم شدن مندازن تو دوزخ. فیرکمه و یجعله فی جهنم. اینه که بر اساس صنعت احتباک اونجا ظالم را فرمود، محسن را نفرمود، اینجا طیب را فرمود و خبیث را نفرمود. مطلب دیگر این است که چون این نمر امور به خواتیم ها اگر کسی این در موت طیب بود معلوم شود حسن عاقبت دارد. معیار طیب فعلی نیست، معیار طیب این در موت است، این به حسن عاقبت برمیگردد. اگر کسی معاذ الله به سوء عاقبت مبتلا شد ممکن است طیب فعلی باشد ولی خبیث این در موت. اگر کسی از حسن عاقبت بهره ای دارد ممکن است خبیث فعلی باشد ولی با توبه و انابه برگردد و طیب حال الموت بشود. خب اونا که مشرک و کافر بودن به وسیله اسلام آوردن طیب حال الموت شدن دیگر. عمده طیب حال الموت است، نه طیب در دنیا و حال عادی. قرآن کریم در این حال که روی عمل صالح خیلی اعتنایی دارد ولی در اون ارزیابی نهایی نمیگوید کسی که کار خوب کرده است، میگوید کسی که کار خوب را با نقد به دست دارد. نمیفرماید من عمل صالحا، اون من عمل صالحا را که فرمود جنبندیش این است که من جاء بالحسنه، وقتی وارد صحنه قیامت شد حسنه دستش باشد. اگر خدای ناکرده در اثر سیئات و بد عاقبتی حسنات خودش از دست داد، این گرچه فعل الحسنه اما در معاد جاء بالحسنه نیست. این که گفته شد من اخلص لله اربعین صباحا یا من اصبح مخلصا اربعین صباحا، و اگر کسی لله عالم بشود، لله به علمش عمل بکند، لله علم عمل کرده را به دیگران منتقل بکند، و اصح الله یوم القیامت فقیها، این از بهترین پاداش هاست که در قیامت این شخص فقیه محشور می شود. خب اگر فقیه محشور شد از اون بعد دیگه همه آثار و برکات فقه روش باره. از اون به بعد مسئله قف تشبهت و شفه برای او هست که می گوین بیز شفاعت بکن، شفاعت تو مقبول است. خب خیلی مقام است به عالم دینی بگوین گرچه تو اهل بهشتی ولی زود وارد بهش نشو، یه مقدار صبر بکن. برای اینها که از حرفهای تو کمک گرفتن الان احیانا در اثر لغزش های جزئی مشکلی دارن، از اینها شفاعت بکن. قف تشفع تشفع. امدان است که بعثه الله یوم القیامت فقیها. اگر کسی اندل موت طیب بود یقینا تو برزخ طیب است، تو قیامت طیب است، چون از موت به بعد که دیگه مشکلی پیش نمیاد. انسان بعد از موت که عملی انجام نمیدهد که معاذ الله حسناتش از بین ببرد. چه این که اگر معاذ الله اندل موت ظالمه به نفس بود بعد دیگه حسنه ای ندارد که. حالا اگر اعقابی داشت، بلد صالحی داشت، دیگه لطف خدا بیش از این هاست و نمیشود لطف خدا را تهدید کرد. به درباره طیب بودن حال موت این معلوم شد حسن عاقبت است. مطلب دیگران است که طیب گاهی وصف عقیده و اخلاق و عمل صالح است که میگیم عقیده طیب، کلمه طیب، فعل طیب مانند آن. گاهی وصف فاعل هست. بر تقدیر کلم طیب، کلمات طیب، عقاید پاکیزه، اخلاق پاکیزه، اعمال پاکیزه، این به طرف ذات اقدس اله صعود میکنه. این یه مقدمه. چون عقاید، اخلاق، اعمال از معتقد و متخلق و عامل جدا نیست، وقتی اخلاق و عقیده و عمل صعود کرد اون معتقد و متخلق و عامل هم صعود میکنه. اگر الیه یسأل الکرم الطیب، پس الیه یسأل الطیب، این طیبون به طرف ذات اقدس اله صعود میکنند. در سوره مبارکه فاطر از صعود کلمه طیب سخن به میان آورد، فرمود اینا صعودشون به طرف خدای سبحان است که اینا صعود میکنند. آیه 10 سوره مبارکه فاطر این است: من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. همه ما خواهان عزتیم، یه عزت ساده، نه عزت کاذب که اخذت العزت بالاسم جویا، اخذت العزت بالاسم. این عزیزی بی جهت بودن، یه چیز ذلیل با جهت بودن رو به همراه دارد. اگه کسی بی جهت عزیز بود، عزتش دروغ بود، معلوم شد ذلتش درست است دیگر. و اگر کسی خدای ناشده ذلت او درست بود، یوم القیامه که ظرف ظهور حق و صدق است، ذلت او ظهور میکند. این میشه عذاب هون، عذاب مهین و ماننده. اما همه ما خواهان عزت صادقی. از آیه 10 سوره فاتحه برمی آید که اگر کسی خواهان عزت است، ما راهنمایی میکنیم. تمام عزت پیش خداست. در نزد غیر خدا هیچ سهمی از عزت نیست. یه مطلب راه هم ما به شما نشون میدیم. من کان یرید العزه فلله العزه. این تقدیم خبر از یک سو، کلمه جمیعا از سوی دیگر تأکید بر حصر عزت است که خدا عزیز است و عزت نزد خداست ولا غیر. حالا سؤال، راه هست پیش خدای عزیز بریم و عزیز بشیم یا نه؟ بله راه هست. اون این است که الیه یصعد الکلم الطیب. عقیده خوب، اخلاق خوب، عمل خوب، اینا کلمات طیب است. اینا به طرف خدا صعود میکنه، یعنی به طرف عزیز صعود میکنه، یعنی به سمت عزت میرود. این دو مقدمه. و چون عقیده از معتقد جدا نیست، اخلاق از متخلق جدا نیست، عمل از عامل جدا نیست، اگر واقعا عقاید و اخلاق و اعمال به طرف خدا صعود میکنن، پس معتقدان و متخلقان و عاملان هم به طرف خدا صعود میکنن. اینا که گفته شد نه صلات معراج مؤمن است و مانند آن، اگر ما همچه عبارتی و روایتی هم نداشته باشیم، از این تحلیلات قرآنی کاملا به دست میآید که مؤمن، معتقد، متخلق، عامل و عمل صالح این عروج داره. الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. حالا سهم عقیده چیست؟ سهم عمل چیست؟ عمل از پشت سر این عقیده را تقویت میکند که باعث رفعت میشود یا پیشا پیش حرکت میکند. انشاءالله وقتی به این آیه سوره فاتحه رسیدیم بحث مفصل‌تر خواهد شد. بعد منافات نداره، نه چون مثبته اینن، اینکه حصر نشده. اینجا فقط در برابر مستکبران است و مؤمنان، ملحدان است و موحدان. اما الذین خلت و عملا صالحا و آخر سیئا، یا مستضعفان یا اقوام دیگران یا اصناف دیگر که زیر مجموعه همین هستن، اونها در اواخر سوره مبارکه توبه و اینها به پنج گروه تقسیم شد. اینجا حصر نفرمود. اینجا فرمود ما وقتی که آیات الهی را عرضه کردیم، عده مستکبرانه انکار کردن، عده خاضعانه پذیرفتن. اما الذین خلت و عملا صالحا و آخر سیئا و مانند اون، اونا بحثای خاص خودشون دارن. خب بنابراین راه باز است برای اینکه انسان عزیز بشود، راه باز است برای اینکه انسان طیب بشود، و راه طیب شدن هم همین است که الذين تتوفاهم الملائكه طيبين، اینها به طرف خدا صعود میکنن. بله من. خب حالا با اختیار میسر است، میسر است. لذا در قرآن کریم همین تیسیر را شرح داد. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسرا، اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن و یسره للعسرا. این سخن، سخن بین راه است، نه سخن آغازین. هر کسی میسر است لما خلق له، اما تأثیرش، وسیله فراهم کردنش، چی کار برای او آسان می شود، راه خوب برای او آسان می شود یا راه بد برای او آسان می شود، اون بخش آغازین است که خود انسان تعیین می کنه. خود انسان وقتی وارد یک منطقه وسیع شد، دو تا فلش دارد، دو تا تابلو دارد، یکی نوشته جهنم، یکی نوشته بهشت. اینجا که راه جهنم است، اول معصیت است و شهوت است و ظلم است و گناه است و امثال ذلک. این مقطع اول. وقتی این مقاطع را انسان می‌ده، بعد دیگه اتوبان است به طرف جهنم. فسن و یسر رو دارید اصرا. این تابلوی که نوشته طرف بهشت اطاعت است و نماز است و روزه است و عدل است و رعایت حقوق مردم است و احسان به دیگران است و اینا، این اوائل راه است. بعدم اتوبان است به طرف بهشت. این میسرون لما خلق له، این میسر بودن بعد از انتخاب راه است. اول فرمود انا هدیناه النجدین، عقل داده، فطرت داده، انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام تو همین با ایست بازرسی نشستن، پشت سر میدن آقا نرو اون طرف، نرو به طرف جهنم، اون راه پایانش بده، گرچه این مقدار لذیذ است. همه اصرار کردن، میگن نرو، میگن نرو، ولی این داره میره. بعد وقتی به این راه رفته میسر لما خلق له، در آغاز این چنین نیست که این شخص از اول باید به طرف جهنم بره، این دور نیست که. خب الذین تتوفاهم الملائکة طیبین، مطلب این است که در باره ظلم در آیه 28 همین سوره نحل فرمود اینا به خودشون ظلم کردن، ولی در آیه 32 نفرمود اینها متیبن متیبن نسبت به خودشون. چون طیب بودن فرع بر آن است انسان کار خوب انجام میده و کار خوب هم البته بر خودش انجام میده. اون چه که عهده‌دار این مطلب هست سوره مبارکه اسراست. در سوره اسرا آیه 7 به این صورت است: این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخله اول مره. فرمود اگر کار خوب کردی نسبت به خودتون کردی، کار بد کردی نسبت به خودتون بد کردی. این لام لانفسکم و لام لها لام نفع نیست، لام اختصاص است. اونا که فکر میکردن این لام لام نفع است، له در مقابل علی، گفتن به این که این احسنتم احسنتم لانفسکم تام است، اما به این اسعتم فلها این به قرینه مشاکله گفته شده، وگرنه گفته میشد فعلیها. اونا خیال میکردن که این لام لام اول لام نفع است، چون لام اول لام نفع است در جمله دوم باید میفرمود بین اسعتم فعلیها، نفع این اسعتم فلها، به قرینه مشاکله فرمود فلها، در حالی که به تعبیر سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه این لام لام اختصاص است. وقتی لام اختصاص شد در هر دو جا معنی خاص خودش دارد، یعنی اگر کار خوب کردی این کار خوب مال خود شماست. مگر ممکن است آدم نسبت به دیگری احسان بکند؟ اسم محال است. محال است یعنی محاله. اگر یک کسی یک کار خیر بکند 100% این کار مال خود آدمه، سایه این کار به دیگری میرسه. مثل کسی در منزل خودش یه درخت با ثمری قرض بکنه، خب کل درخت مال اوست، برگ او، ساقه او، شاخه او، میوه او مال اوست. حالا سایش میفته بیرون دیوار، یه آبری از کنارش رد میشه، بالاخره از نسیم درخت استفاده میکنه. مگر ممکنه انسان نسبت به دیگری کار خیر بکنه؟ حالا یک کسی نسبت به دیگری بیمارستان ساخت، مسکن ساخت، مسکنی که به دیگری داد، درمانی که نسبت به دیگری روا داشت، این سایه اون احسان است. این کار هزار اثر دارد، هزار اثر مستقیم. همه این آثار هزارگان مال خود اوست. کسی برای دیگری مسکن ساخت، درمان کرد، اونجی که در خارج به او رسیده است، یه در و دیواری چارشوبی به او داده است، این سایه اون کاره. این وقتی که میره من یعمل مثقال ذره خیرا یره، همین کار خودش میبینه، در دیوان عمل او هم هست.
تو عیسی هم همینطور است. اگر کسی خدای ناکرده نسبت به دیگری ظلم کرد، حتی دیگری را قتل کرد، این مثل آن است که در درون منزل خودش تو اتاق نشیمنش چای فاضلاب بکنه. خب تمام بیماری ها و سموم و بدبوی ها مال خود اوست. گاهی در اتاق باز میشه، یه بادی میزنه و بوی این کنیف را به رهگذر میرسونه، بو هم متعزی میشه. تمام کارها ما در درون نفس خود آدمه. این لام لام اختصاص است، نه لام نر. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. وقت ان لیس للانسان الا ما سعا، معنا خودش روشن میکنه. عمل زنده است، از بین نمیرود. یک، نه تنها زنده است، همواره زنده است، تاریخ مصرف او نمیگذرد. دو، موجود زنده بالاخره باید به جای مرتبط باشه. این سه، نظم علی و معلولی اقتضا میکند که عمل عامل رها نکند. این چهار، باید انسان در گرو عمل خودش است. پنج، باید آیه کل نفس به ما کسبت رهینه معنی خودش پیدا میکنه. شیش، این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم در اون آخرین جمعه ماه شعبان یا روز آخر ماه شعبان که فرمود مردم ان انفسکم مرهونتون با اعمالکم، همین است. حال مردم، بسیار از شما بدهکاری، حق الله به عهده شماست، معصیت کردی. کسی که معصیت کرده است بدهکار است. کسی که بدهکار است باید رهن بدهد، چون موثق نیست، باید گرو بسپارد. در دین مادی و مال دنیا اگه کسی بدهکار بود، خونش رو رهن میده، فرشش رو رهن میده. اما اینجا که خونه و فرش قبول نمی کنن، اینجا خود آدم رو گرو میگیرن. این بیان نورانی حضرت در اون خطبه از اون دعایه گرفته شده. کل امرئ بما کسب رهین، مرهون است، رهن است، تلق نیست، آزاد نیست. این که میبینید بعضی ها میگن ما هر چی میخوام جلوی زبانمون رو بگیریم نمیتونیم، یا نماز شب بخونیم نمیتونیم، یا مطالعاتمون رو ادامه بدیم نمیتونیم. راست میگن بیچاره‌ها، چون در بندن. خب یه قدری مواظب سابقه هاشون باشن آزاد میشن. خیلی ها دلشون میخوان خوب بشن، اما خب خیلی ها تو زنجیرن. فرمود الا اصحاب الجمی، اونا که تمام مدت عمر کار با میمنت، با برکت، با یوم کردن، با یوم رفتار کردن، اونا آزادن. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود الا حر یده او هازه لمازه، همینه. فرمود من یه مرد آزاد میخوام که از این منده لای دندان بگذرم. فرمود اون چی که الان در دست نسل کنونی است، مخصوصا بعد از انقلاب، اگر خونه هاست، اگر قصر هاست، اگر پست ها و سمت هاست، اینا همه مونده لای دندان مسئولان پهلوی است. لمازه یعنی که انسان یه غذایی میخوره، یه مقدار از این غذاها تو لای دندان میمونه که رو با خلال تف میکنه. همون اینی که الان تو دست شماست، اینو بچه های پهلوی بود، مسئولان پهلوی خوردند و لای دندانش رو موند و به وسیله انقلاب با خلال اینا توف کردن، نه به شما رسید. یه آدم آزاد میخوام که از این منده لای دندان بگذرد. خب اینا لمازه است، لمازی یعنی همین. حالا انقلاب نشد، نسل قبلی شد، ما که زمینی نداریم بیکر باشه، که مساله ساختمانی نداریم بیکر باشه، همه اینها مال نسل قبل بود دیگه. حالا برفرض همشون آدمای صالح، ولی اینا خوردند و توف کردند و بچه ها رسید دیگه. همون چیز بهش نیست که همش تازه باشه و در اختیار شما باشه. که الا حرن، آیه مرد آزاد پیدا میشه که در این دعوا نکنه. خب پس انسان طبق اون اصول خمسه بدهکار است و بدهکار گرو میگیرن، و چون بدهکار گرو میگیرن در بند است، آزاد نیست. اون بیان حضرت بزرگوار بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در خطبه آخرین جمعه ماه شعبان که بود ان انفسکم مرهونتون به ذنوبکم ففکوها به استغفارکم، همین است. فبود شما آخرا در گروه فکرن کنید، با استغفار، با توبه، با انابه، با ضیافت خدا در ماه رمضان این رهن رو فکر کنید. دینتونی که دادی، توبه کردی، انابه کردی، بشید آزاد. اونگاه لذت آزادی رو احساس میکنید. چقدر انسان می توانست شیرین زندگی کند و نکرده بود. اینجا هم همین طور است. بالاخره اگر چنانچه کسی خدایی کرده به خودش هر که معصیت کرد فقط به خودش باز کرد، یعنی یه بندی بر بندهای دست و پای خودش افزود. و این اسعتون فلها، این لام لام اختصاص است. بنابراین اگر عمل طیب شد شخص طیب می شود، اگر ظلم بود شخص ظالم می شود، اگر کار خبیث بود شخص ظالم می شود. این که گفتن اگر بار خار است، غزالی می گوید من 40 سال موعظه و نصیحت کردم، وقتی به این حرف فردوسی رسیدم خدا غریق رحمت کند فردوسی. این حکیم شیعه اون روزی که منارها از سر شیعه ها درست می کردن، مگر نام بارک هسته امیر بردن آسان بود در اون عهد. درست این سخن گفته پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است. خودشو به کشتن داد این حرف زد. منتها حالا چون شاعر بود و ادیب بود و نامور بود و پذیرفته شده بودن کاری بود نداشتن. مگر ممکن بود کسی نام بارک هسته امیر رو ببرد؟ خب این که صریح این حدیث رو به اون صورت حماسی بیان میکند، همون قدرت تشیع اوست. غزالی میگوید من بعد 40 سال دیدم هر فرق فردوسیه. اگر بار خار است خود کشته ای، اگر پرنیان است خود رشته ای. بالاخره آدم در این مدت عمر یا دارد حریر رو پرنیان میبافه درست میکنه رشته میکنه، یا دارد این درخت پرتیق قتاد جنگلی رو آبیاری میکنه. این درخت پرتیق جنگلی رو بهش میگن قتاد، که خرط القتاد خرط القتاد. این یکی چیزی در تمام مدت عمر داره این درخت قتاد میکنه، هی به این نش بزن هی به اون نش بزن، هی با این زبان هی به اون قلم، همینه دیگه. بنابراین این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، قهرن طیب بودن یا صعود کردن از عمل به عامل میرسد در مقام اثبات، در مقام ثبوت از عامل و عمل میرسد. این بیان نورانی است در امیر سلام الله علیه تو همون کلمات قصار نهج البلاغه این است که هر نماز گذاری از نماز خودش بهتر است. خب نماز از بهترین فضائل دینی است، نماز گذار از نماز بهتر است، روزه گیر از روزه بهتر است. خیر من الخیر فاعله. شما میخواید با حقیقت صلات بزنید چی؟ بله اون را انسان کامل بخواد. اما این نمازی که زید خونده است، این نماز مهمتر است یا خود زید؟ خب زید. و این که نماز فعل اوست، اثر اوست، رشد هستی اوست، از اون نشأت گرفته. این کار خیری که فرون شخص انجام داد، این شخص بالاتر است یا کار خیر؟ خب معلوم است خود شخص. خیر من الخیر فاعله. جمله دیگر هم درباره شر از شر من الشر فاعله. غیبت بدتر است یا مغتاب غیبت کننده؟ خب معلوم غیبت کننده. دزدی بدتر است یا دزد؟ خود دزد. با اینکه دزدی فعل اوست، اثر اوست، اثر که نمیشه از مؤثر بالاتر باشه که. این بیان حکیمانه حضرت راهگشای خیلی از مسائل است. تو کلمات قصار اون حضرت آمده. خب اما این که فرمود به اونها میگوین ادخل الجنه، این تلیعه امر است، اما تا کجا میرون مشخص نیست. در جریان شفاعت قبلا اشاره شد به اینکه شفاعت تو بهش نیست، شفاعت در موقع حساب رسی است. بلکه کسی مشکلی دارد یا میخواهد از عقوبتهای او صرف نظر بشود یا میخواهد بر حسنات او افزوده بشود، همه اونها اندل حساب دیگه. شفاعت همون اندل حساب است. وقتی حسابها رسیده شد، کار تمام شد، درجات مشخص شد، بالاخره وارد بهش میشه. اما اینی که در زیارت نامه هست فاطمه معصومه سلام الله علیها و ماننده میخوایم یا فاطمه تشبعیلی فی الجنه، ظاهرا فی الجنه یعنی درباره بهش شفاعت بکن، نه تو بهش شفاعت بکن، نه اینکه ما وقتی رفتیم بهش اونجا شفاعت بکن، درباره بهش رفتن ما شفاعت بکن. اون جمله بعدی هم که دارد که لا تسلب منی ما انا فیه، نه یعنی من حالا که تو بالا سر هستم این از من نگیر، یا تو قوم هستم این رو از من نگیر، اون ولایت رو از من نگیر که من در اون مستقرم، من در ایمانم، در ولایتم، به قرآن و عصرت علاقمندم، این جایگاه که من دارم از من گرفته نشه. لا تنزه و لا تسلب منی ما عنفی. بنابراین این فلجنه ناظر به اون است. وقتی این که انسان وارد بهش شد، خب دیگه هر کسی در یادش، حتی تو اوضاع بهشتی هم آمده است کسانی که تو غرفه مبنی هستن، کسی که در غرفه بالاست او میتواند سری به غرفه پایینی بزند و از اونها دلجویی کند، حالشون رو بپرسد. اما کسانی که تو غرفه پایینن نمیتونن به بازدید او برن غرفه بالا. همونطوری که تو دنیا نمیتونستن درجه او رو داشته باشن، تو آخرت هم همینطور است. اینو تو روایاتی که مرحوم مجلسی رضوان الله نقل کرده است در باره غرف مبنیه در درجات بهشت، اوضاع بهشتیان نسبت به هم مرازه فرمایید که طبقه بالایی میتونه سری به طبقه پایینی بزنه، اما طبقه پایینی نمیتونه. این نظیر آپارتمان های دنیا نیست. اما این که بهشتی ها در بهشت خسته میشن یا نمیشن، اینطور نیست. اینا خستگی ندارن، حزن و اندوه و حزن ندارن و قضاهاشون محفوظ است، از دیدار یکدیگر لذت میبرن، دیدارشون هم سلامن سلاماست، تسبیح دارن، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام است و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین است و مانند آن. مطلب دیگر این که گاهی اینها شبیه فرشته ها خواهند بود که طیران دارن. روز بارک استعمیر سلام الله علیه در همون نامه‌ای که برای معاویه ملعون نوشت فرمود به این که اگر نبود نهی تزکیت المرد نفسه قوی، من بعضی از افتخارات خاندانمون رو ذکر می‌کردم. بعد گوشی از افتخارات خاندانش رو ذکر کردم. بعد فرمود خیلی ها به جبهه میرن شهید میشن، اما از دودمان ما اگر کسی شهید شد نظیر عموی ما میشه سید شهدا. خیلی ها به جبهه میرن، اعضا و جوارحشون از دست داده میشه، به جانباز جبهه میشن، ولی از ما اگر کسی عضوی را در راه خدا داد، این میشه طیار فی الجنه، جعفر طیار، جعفر طیار. این طور است، این ذوالجناحین است، دارای دو بال است، که یطیر بهما فی الجنه، این طیار در بهشت است. دو بال خدای سبحان و میدهد که این پرواز میکند مثل فرشته ها، نه مثل انسان ها. با این دست ما که دست داریم ولی بال نداریم، که ما با دست کارمون انجام بدیم. فرمود ذات اقدس اله به برادرم بال داد نه دست، او ذوالجناحین است، او رو بالی داد که طیار فی الجنه است، نه با دست ها کار عادی انجام میده. فرمود ما این خانداریم. قرض آن است که اونجا این لذت است، هیچ خستگی و لغو و حزن و اندوه و اینا امثال زاده درش نیست. بله خیلی فرق است که با بال بره مثل فرشته یا با پا بره، خیلی فرق است. از بالا رفتن یا از روی زمین رفتن خیلی فرق است. با اشراق زحمت نیست، اما رفاهش فرق میکنه، لذتش فرق میکنه. نه پایینی ها اشتهای اون را ندارن، مثل چشم و گوشن. چشم هرگز آرزو نمی کند که کار گوش انجام بده تا به آرزوش نرسه و همیشه غمگین باشه. هر کدام از این قوا و جوارح و شؤون نفس کار خودشون انجام میدن. اونجا اصلا اشتهای باطل نیست، نه اینکه اشتها هست و بهش نمیرسم. هر کسی حد خاص خودشو میدونه. فرشته ها که میگوین به ما منا لله مقام معلوم، مگر حسد دارن، مگر در رنج و عذابن، هر کسی خاصه خودش داره. اینا که بشرن، فرشته نیستن، ولی وقتی وارد بهش شدن خصوصیت نشعه بهش این است که هر کسی به اندازه هستی خود آرزو دارد، بیش از این است آرزو نمی کند تا در زحمت باشد. اما مقابل اینها که ظالمینن، درباره اینها فرمود اینا کان و انفسه ها میزدمون که فعل مزاره آورده که نشانه استمرار است. یه وقت است یه کسی یه تک معصیتی کرده یا گاهی معصیت میکرد، خلط و عملا سالها و آخر سیئا، امید عفو و بخشش و اینا هست، زمینه توبه است. اما کسی دائما در حال ظلم بود که فعل مزاره آورده نشانه استمرار است، این گروه همانهای هستند که قلوب هم منکرتون و هم مستکبرون. این گروه بالاخره ظالمی انفس هم هستند و خطرشون همان است که گذشت. در سوره مبارکه یونس اصل جامعه قبلا بحث شد، آیه 44 سوره یونس این است که ان الله لا یظلم الناس شیئا، این نکره در سیاق نفی است. ذات اقدس اله هیچ چیزی به عنوان ظلم از او صادر نمی شود و احدی هم ظلم نمی کند. ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، مردمان که به خودشون ظلم میکنن و ظلمشون هم از همین قبیل است. مطلب دیگر این که در باره ظالمی انفسهم یه مقداری که دروز بحث شد که انسان در درون او یه خود دیگر هست که اون میشه مظلوم، این میشه ظالم. باید تو بحث‌های نظیر اون چه که در باره فتعتون افواجا و مانند اون میآید بیشتر بحث بشه که ما چند تا روح داریم، چند تا نفس داریم، خوبها چجور محشوم میشن، بدها چجور محشوم میشن. اینایی که به صورت حیوان محشوم میشن یعنی انسانن، فقط شکل و قیافه اونها حیوان است. اینه یا طبق بیان نورانی هست امین که تو لهج البلاغه از فرمود پس صورت و صورت و انسان در دنیا و قلب و قلب و حیوان در دنیا و صورت در قیامت برابر قلب ساخته میشه، این شخص واقعا حیوان است. این که فرمود اولئک کل انعام بل هم اضل، یه تفره رو میخواد ثابت کنن یا تفره رو ثابت نمی کنن. چون این قبلا هم اشاره شد که این سه مرحله است. یه وقت است میگوییم این کفار و ملحدان کل انعامن، یعنی نزدیک به درکه حیوانیت هم. این مرحله اول. بعد میفهمد بل هم ازل، این مرحله سوم. این وسط خالیه. اینا کل انعامن، نزدیک مرحله حیوانی هم. این مرحله اول. بعد بلافاصله فهمد بل هم ازل، این بل هم ازل مرحله سوم است. خب اگر گفتیم این نزدیک به حیوانیت است، بعد گفتیم از حیوان پستر است، معلوم میشه وسط را طی کرده دیگه، یه مرحله به حیوانیت رسیده و یعنی میشه تفره. پس نزدیک حیوانیت است، خود حیوانیت است، از حیوانیت پستر. حالا این فتعتون افواجا چی میخواد بگه؟ در زیل این فتعتون افواجا هم مرحوم امین الاسلام رسول الله نقل کرد، هم جناب زمخشهی در کشاف، هر دو نقل کردن که موجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ادهی به صورتهای گوناگون در میان 10 صورت اونجا ذکر میکنن، ادهی هم به این صورتهای حیوانی در میان به صورت فرون حیوان، فرون حیوان، فرون حیوان، چه گروهی به صورت مورچه در میان، چه گروه به صورت خنزیر در میان، تو اینا هست. خب این که به صورت حیوان در میاد واقعا حیوان است که از این بیان نورانی هست امیر مشخص میشه چون قلب قلب حیوان است، یا نه واقعا انسان است و صورتش صورت حیوانی است. اگر فقط صورت صورت حیوانی باشد این میشه امر عرضی، برای اینکه جوهر او و ذات او و حقیقت او انسان است، به این امر عرضی است. باید امر عرضی تا کی ادامه داره؟ ذاتی که نیست برای او بمونه که، بعد این مدتی در عذاب که بمونه شاید زائل بشه، چون خدای سبحان این رو وصف ذاتی او قرار نداده که، یه امر عرضی قرار داده. اما اگه نه واقعا حیوان باشد که ظاهر بعض نصوص است، واقعا حیوان باشد عذاب رو چگونه توجیه میکنی؟ اگر واقعا این شخص خنزیر شد، خب خنزیر از زندگی خودش همون لذت رو میبرد که آهو و تیهو میبرد، مگر فرقی است بین طاووس و خنزیر؟ او هم غذا دارد، او هم نکاح دارد، او هم زاد و ولد دارد، او هم حب جاه دارد، او هم لذت دارد، این هم دارد. اینا واقعا حیوان میشون یعنی چی؟ چون اینها و امثال اینها خب میدونید نه که یه مطلب عمیقی هست و حالا کسی حل کرد، اینا بحث نشده، مهجور است. این نه همه اتخذ هذا قرآن مهجورا، اینه گوشه ای از مطالب قرآن کریم آمده تو کفایه مرحوم آخون شده قلم اینجا رسید و سر بشکست. قرآن پر از این حرف هاست، جبر از تفویض، شیطان چیست، ملک چیست، حقیقت موت چیست، حقیقت احاطا چیست، حقیقت حشر با خدا چیست، حقیقت سعود چیست، همه اینها برامون هر شد تا اینها خلاف ظاهرن بکنیم یا بحث نکردیم. شاید این ظواهر به معنا خاص خودش حجت باشد، اگر بحث شد معلوم شد که کجا محال است کجا ممکن، باید اون مرز امکان و امتناع مشخص میشه، خط قرمز مشخص میشه. اینجور است که واقعا ما با شیطان مرتب سرکار داریم، اما این کیه؟ با ابلیس مرتب سرکار داریم. و غالب آیات سخن از شیطان و ابلیس است، غالب آیات سخن از ملائکه است، با ما کار دارن، ما با اونها کار داریم، از اونها کمک میخواهیم، باید بشناسیم اینا کیان کی نیستن. فرمود ما را نمیدونیم بر ما نازل میشن یا نمیشن. خب چه عیب داره که این که ما را عصمت نیست، مال معصومان نیست، مال امام پیغمبر نیست، مقصودان ها نیست، مال مؤمنین هم هست که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. خب چه عیب داره ما بفهمیم به این که ملائکه بر ما نازل میشن یا نه، چیزی به ما میفهمونن یا نه، این مطلبی که ما میفهمیم از کجا گرفتیم؟ چه اینکه در معرض اون خطر هم هستیم، خدا اینا کرده این مغالطات و اینها رو الغاءات شیطان دیگه، ان الشیاطین لیروحون الی اولیاءهم لیجادلوکم. خب ما از کجا بفهمیم این وسوسه مال شیطان نیست، این شبهه مال شیطان نیست؟ شاید او ما رو یک برده خاص خود قرار داده، این شبهه رو در ذهن ما القا کرده، گفت شما درباره امامتون اشکال بکن، تو توحید اشکال بکن. اون که مرتب در ارتباط است با دست پرورده‌های خودش، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم. اون به تعبیر سیدنا استاد اون شعور مرموز میگن وحی، این دیگه اون وحی مخصوص انبیا و اولیاء علیهم السلام که نیست. شیطان هم وحی داره، هر چی در دل ما القا میشود اگر خدا اینا کرده بیراه باشد وحی اوست. اما این رو باید بفهمیم که او چگونه وحی میفرستد، با کدوم میزان ارزیابی کنیم او رو بشناسیم، وحی او رو بشناسیم. فرض آن است که این خیلی روشن نیست که انسان به چه صورت، البته با بحث ها تا حدودی که لازم باشد میشه فهمید که بالاخره انسان واقعا به صورت حیوان در میاد یا نه. عده معتقدن که این انسانی که تو کتاب های منطقی اینا نوشته است نوع الانواع است، نوع اخیر است، این چه نیست، انسان نوع متوسط است و جنس سافل. تحت انسان انواع فراوانی است که چهار نوعش رسمی است، بقیه زیر مجموعه او. انسان نوع متوسط است، جنس سافل است، و تحت انسان انواع متعدد است نه اصناف، تحت اون انواع اصناف است. خب عده‌ای راه شهوت طی می‌کنند با حرکت جوهری، یه راه خاص، عده‌ای راه غضب و مکر و خونریزی را طی می‌کنند، راه خاص، عده‌ای راه نیرنگ و سیاست بازی را طی می‌کنند، راه شیطنت است، عده‌ای راه طهارت و طیب بودن و قداست و نزاهت طی می‌کنند، راه فرشته است. انسان جنس سافل است، نوع متوسط است، سر چهار راه است. کدوم راه باید برود؟ راه بهیمه میرود، راه سبع میرود، راه شیطنت شیاطین رو با مکر و خیلی میرود، یا راه فرشته میرود؟ که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.